یاد بگیرید.
درس‌ها رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 9 ایران، تهران، شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ژنتیک را عامل ابتدا به دیابت نوع 1 بیان کرد و گفت این نوع دیابت نیز به دلایلی رو به افزایش است. دکتر باقر لاریجانی با اشاره به عوامل بروز دیابت نوع 2 و راهکار پیشگیری از آن افزود تغییر سبک زندگی و کاهش فعالیت بدنی، تغذیه نامناسب و استفاده از غذاهای فوری یا همان فست فودها شیوع دیابت نوع 2 را افزایش داده که بهترین راه حل آن اصلاح سبک زندگی است. رئیس جهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت سالانه 45 میلیون نفر در دنیا درگیر زخم پای دیابتی می شوند و 30% نیز منجر به مرگ می شود. سید مهدی طبایی افزود بروز زخمای ناشی از بیماری ها از جمله دیابت از جنبه سلامت مورد توجه است و بر حوزه های اجتماعی و اقتصادی اثر زیانباری دارد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت 40% سرطان ها قابل پیشگیری هستند و تحقیقات نشان داده هر 4 هفته تأخیر در شناسایی سرطان و شروع درمان میزان مرگ و میر را 10-20% افزایش می دهد. دکتر پژمان بختیاری نیا افزود بنابراین باید به سمت برنامه های تشخیص زود هنگام که همان غربالگری است حرکت کنیم. و مطالعه جدید نشان می‌دهد حتی فقط 5 دقیقه ورزش شدید در روز به کاهش فشار خون کمک می‌کند. تجزیه و تحلیل داده‌های نزدیک به 15,000 نفر نشان می‌دهد چند دقیقه دویدن، دوچرخه سواری، بالا رفتن از پله‌ها یا پیاده روی سریع تأثیر مثبتی بر فشار خون دارد. با سپاس از همراهی شما خوبان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
داریسان، تولید کننده انواع سبد و نظم دهنده های بافته شده توسط دستان پر مهر بانوان خانه‌دار این سرزمین با بیش از 10 سال سابقه و متمایز در کیفیت. برای مشاهده تمام محصولات و اخذ نمایندگی فروش به وبسایت darisanhome.com مراجعه کنید. داریسان، لذت لمس خورشید در خانه و آشپزخانه.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509. ای بابا
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاش کار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاش کار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاژ کار گرم و ماندگار.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت. تا ثانیه‌های دیگر من هم مثل شما شنونده برنامه زنده اینجا طبیب خواهم بود. موضوع برنامه امروز در مورد بیماری‌های کلیوی و مجاری ادراری با حضور جناب آقای دکتر عرفان امینی، متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ لاپروسکوپی کلیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بیماری‌های مثل سنگ‌های کلیوی، عفونت‌های مجاری ادراری، تومورهای کلیوی، بیماری‌های پروستات، ناباروری مردان، بیماری‌های مثانه و موارد اینچنینی در برنامه امروز، حالا اگر سوالی هم در این زمینه دارید، مورد بررسی قرار میگیره و دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید. اینجا طبیب.
مسئله آرنج هم صدا میده.
از بستگی آلرژی داشتم.
رفتم
متخصص عصب کشید، عکسمو کردن و اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پالسش شما، پالسش شما، برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب. اینجا طبیب.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه اینجا طبیب. من دکتر عرفان امینی هستم، متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ جراحی های لاپاراسکوپی کلیه و مجاری ادرار. امروز در خدمتون هستم با معرفی بیماری های مختلفی که ممکنه که یک اورولوژیست یا جراح کلیه بتونه به شما کمک بکنه برای تشخیص و درمان و اقدامات مرتبط با پیشگیری اون. یکی از ارگان هایی که در این رشته تخصصی خیلی ممکنه درگیر بشه و بیماری های مختلفی داشته باشه کلیه هست. دو بیماری شایعی که در کلیه مرتبط با رشته اورولوژی هست، تومورهای کلیه که میتونه شامل تومورهای خوشخیم و یا بدخیم و سرطانی باشه و سنگهای کلیه و سیستم ادراری هستند که یک اورولوژیست میتونه به درمان اون برای شما کمک بکنه. تومورهای کلیه یک زمانی تشخیص داده میشد که بسیار بزرگ بودن، شاید اون فرصت طلایی درمان از دست رفته بود و خیلی کار زیادی نمیشد براشون انجام بدین، ولی خوشبختانه در سالهای اخیر با توجه به اینکه بررسی‌های پزشکی خیلی گسترش پیدا کرده، معمولاً تومورهای کلیه در زمانی که بسیار کوچک هستند و علامتی ندارن و به صورت اتفاقی در کنترل‌های پزشکی ممکنه که تشخیص داده بشن، بیماران به ما مراجعه میکنن و چون در مراحل اولیه هست خیلی خیلی راحت ما میتونیم اونها رو درمان بکنیم و نیاز به کارهای خیلی پیچیده نخواهد داشت. الان حتی برای بسیاری از تومورهای کلیه امکان داره که ما بتونیم در مراحلی که خیلی بزرگ نیستن با روش لاپاراسکوپی که در واقع چند تا سوراخ کوچیک در شکم زده میشه و جراحی این تومورها قابل انجام خواهد بود. یکی از بیماری‌های شایع دیگه که کلیه رو درگیر می‌کنه سنگ‌های کلیه هستن که در کشور ما هم شیوع بسیار زیادی دارن. این سنگ‌ها بسته به اینکه اندازه‌شون چقدر باشه و در کدام قسمت کلیه قرار گرفته باشن، درمان‌های متفاوتی براشون به کار میره. گاهی اوقات ما فقط درمان‌های دارویی رو توصیه می‌کنیم و ممکنه هیچ اقدام تهاجمی یا کم تهاجمی برای اینها انجام ندیم، مثل سنگ شکن، جراحی و کارهای دیگه. اما گاهی که اندازه‌شون از حدی بزرگتر باشه و ما فکر بکنیم در جایی قرار گرفتن که ممکنه آسیب رسانه به کلیه باشن، توی اون شرایط دیگه ممکنه یه اقدامات جدیدتری رو برای این سنگ‌ها انجام بدیم. یکی از اقداماتی که خیلی اهمیت داره برای اینکه ابتلا به این بیماری‌های کلیه کاهش پیدا بکنه، اصلاح سبک زندگی و رژیم غذایی هستش. به عنوان مثال برای تومورهای بدخیم یا سرطانی کلیه، سه تا فاکتور خطر، سه تا عامل خطر وجود داره که خیلی بایستی به اونها توجه بشه. یکی چاقی هستش. اگر رژیم غذایی در واقع به گونه ای اصلاح بشه که این چاقی اصلاح بشه و کاهش پیدا بکنه و وزن به وزن ایدئال برگرده، احتمال اینکه این تومورها به وجود بیان حتی اگه زمینه ژنتیکی وجود داشته باشه کاهش پیدا میکنه. رژیم غذایی در ایران خب برنج و نان زیادی داره و مصرف زیاد برنج و نان خودش یکی از عوامل چاقی میتونه باشه. شاید با کاهش 10-20% در مصرف نان و برنج، حالا هرچند که ممکنه در ابتدای حس گرسنگی هم ایجاد بکنه، اما به هر حال ما بتونیم به وزن ایدئال برسیم. گاهی چاقی هایی که خیلی شدید هستن نیاز به اقدامات جدی‌تر داره برای اینکه اصلاح بشن. یک عامل دیگه فشار خون هستش. فشار خون خودش میتونه شانس تومورهای کلیه رو در واقع افزایش بده. برای سنگهای کلیه مصرف زیاد آب و مصرف کمتر نمک میتونه خیلی مؤثر باشه برای اینکه این سنگ‌ها اتفاق نیفتن. به اشتباه خیلی‌ها فکر میکنن که مصرف لبنیات میتونه باعث سنگسازی بشه، در حالی که اینطور نیست. لبنیات به میزان کافی لازم هستش که به بدن برسه و حتی کمبود مصرف کلسیم از طرف دیگه میتونه باعث سنگسازی بشه. خب من فکر میکنم که در این برنامه بایستی به سوالات شما که به شکل پیامکی به ما میرسه پاسخ بدم. بنابراین فعلا صحبتم را متوقف میکنم. در مورد بیماری‌های دیگه سیستم جراحی کلیه و مجاری ادرار مثل مثانه، پروستات، ناباروری مردان، ممکنه که در لابلای سوالاتی که از شما دریافت میکنم بتونم بهتر پاسخ بدم. من در خدمت شنوندگان عزیز هستم که سوالاتشون رو بخونیم و جواب بدیم.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
یکی از شنوندگان عزیزمون با شماره موبایل 6626 4 شماره آخر سوال کردن که برای واریکوسل پیشرفته چه باید کرد، چون ظاهراً از درد در ناحیه بیضه شکایت داشتن. واریکوسل در واقع یک بیماری هستش که سیاه رگ‌های بیضه متورم میشه و خون در داخل اون میمونه، شبیه همون واریسی که در پا یا در دست اتفاق میفته که سیاه رگ‌ها خون داخلشون باقی میمونه و تخلیه مناسب انجام نمیشه. علت این بیماری میتونه ضعف در دریچه‌های لانه کبوتری باشه که باید خون رو در جهت مخالف جاذبه به در واقع سمت قلب هدایت بکنن، اما گاهی اوقات چون این دریچه ها ضعیف میشن و خون رو نمیتونن پمپاژ کنن در جهت خلاف جاذبه به سمت قلب، این خون در ارگان های مختلف باقی میمونه و متورم میکنه سیاه رگ ها رو. خب وقتی که این بیماری اتفاق میفته عوارضی میتونه ایجاد بکنه. یکی میتونه منجر به کوچک شدن بیضه بشه، یکی ممکنه باعث اختلال در باروری بشه و اسپرم ها یا همون نطفه آقایون رو تحت تاثیر قرار بده. گاهی اوقات هم میتونه باعث درد بشه. اگر چنین عوارضی اتفاق افتاده باشه، ما بهتره که به درمان واریکوسل فکر بکنیم و درمان واریکوسل درمان جراحی هست. روش های مختلفی برای جراحیش وجود داره که بعضی از روش ها طبیعتاً نسبت به روش های دیگه برتری دارن و البته بسته به مورد، وقتی که بیمار با پزشک مشورت میکنه، معاینه میشه و بررسی میشه، روش ایدئال بهش پیشنهاد میشه. گاهی اوقات هم بعد از جراحی ممکنه عودهایی اتفاق بیفته که باز روش های خوبی برای درمان عود واریکوسل هم وجود داره و اکثر اوقات هم مؤثر واقع میشه. یعنی شاید در بیش از 70% مواقع وقتی که جراحی واریکوسل انجام میشه، هم درد ممکنه کاهش پیدا بکنه و هم مشکلاتی که برای باروری به وجود اومده اصلاح بشه. خب شنونده دیگه‌ای با شماره 4651 برای ما سوال کردن که آیا امکان جراحی پروستات با اندازه 60/60/60 با بیهستی وجود داره یا نه؟ ببینید، وقتی پروستات از یک حدی بزرگ میشه، اگر نیاز به جراحی داشته باشه، معمولاً جراحی باز یا جراحی‌های لیزری پیشرفته براش توصیه میشه، مشروط بر اینکه خوشخیم باشه. و اگر در واقع پروستات بدخیم باشه که ما مجبور بشیم اون رو به صورت کامل خارج بکنیم، خب طبیعتاً جراحی باز بهتر خواهد بود. توی این شرایط امکان این که با بیهستی موضعی ما جراحی رو انجام بدیم از در واقع وجود نداره و بیهستی باید از طریق کمر انجام بشه. بیهستی نخاعی رو ما در واقع یک جور بیهستی موضعی به حساب نمیاریم. جراحی های پروستات یا تحت بیهستی نخاعی انجام میشن و یا با بیهوشی کامل انجام میشن که هر دو تقریبا قابل انجام هست. در واقع اگه شرایط قلی یک بیمار برای بیهوشی کامل ایدئال نباشه، از طریق بیهستی نخاعی امکان این که پروستاتشون جراحی بشه وجود داره. اما یه نکته ای رو من دلم میخواه همینجا بگم که اندازه پروستات هیچ ملاکی برای انجام جراحی نیست. یعنی گاهی اوقات اندازه پروستات ممکنه به حد 300 هم برسد اما نیاز به جراحی نداشته باشه. در واقع آن چیزی که تعیین میکنه آیا پروستات لازم هستش که جراحی بشه یا نه، بدخیم بودنشه که نیاز به جراحی داره معمولا در بسیاری از موارد، و یا اگر خوشخیم باشه و بزرگ شده باشه، زمانی ما جراحی میکنیم که یک اختلال جدی بر سر راه خروج ادرار ایجاد بکنه. به خاطر اینکه خیلی از پروستات ها علارغم اینکه بزرگ میشن، چون ممکنه که رشدشون به سمت بیرون باشه و روی مجرای ادرار فشاری وارد نکرده باشن، ما جراحیشون نمیکنیم. پس شنوندگان عزیز ما نگران اندازه پروستات نباشن. بیشتر شواهد دیگه و علایمی که ایجاد میشه که اختلال در دفع ادرار ایجاد بکنه و یا مسائلی که احتمال بدخیم بودن پروستات رو برای ما مطرح بکنه، اینها هستن که نیاز به جراحی رو مطرح خواهند کرد و اندازه هیچ نشانه مبنی بر اینکه این پروستات داره به سمت بدخیمی میره یا داره به سمتی میره که ممکنه مشکل ادراری ایجاد بکنه نخواهد بود.
من پسرم 45 سالشه، فشار ادرارش کم شده. میخواستم از دکتر علتشو بپرسم.
خب این یه شکایت خیلی کلی هستش که اختلال در دفع ادرار یا سختی در دفع ادرار رو ما در سنین مختلف میبینیم و علتهای بسیار زیادی داره که طبیعتاً باید بررسی از جنبه‌های مختلف انجام بشه و بعد ما بتونیم قضاوت بکنیم. یکی از مشکلات شایع پروستات هست. پروستات وقتی که تغییر بافتی درش اتفاق میفته، رشد میکنه، بزرگ میشه، میتونه در واقع چون در اطراف مجرای ادرار قرار گرفته، مزاحمتی برای خروج ادرار ایجاد بکنه. معمولا مشکلات پروستات در سنین بالاتر از 50-60 سالگی اتفاق میفته و اگر ما مشکلی در دفع ادرار در افراد جوانتر، مثلا سن 45 سالی که این شنونده عزیزمون گفتن، داشته باشیم، کمتر به بزرگی خوشخیم پروستات یا بیماری های جدیتر پروستات فکر میکنیم. توی این دست از عزیزان معمولا التهابات پروستات، عفونت های مزمن و اینجور مسائل میتونه عامل اختلال در دفع ادرار باشه که خب خیلی ساده تر میتونه قابل درمان باشه. همینطور یه سری بیماری های دیگه هم میتونن مشکلات پروستات رو تقلید بکنن. به عنوان مثال اگر بیماری دچار تنگی مجرای ادرار باشه، حالا تنگی مجرای ادرار علت های زیادی میتونه داشته باشه، مثلا اگر کسی ضربه ای به مجرای ادرارش خورده باشه که اونجا التهابی ایجاد شده باشه و بافتایی به وجود اومده باشن که سفت‌تر از معمول هستن که مجرا رو تحت فشار قرار میدن، این میتونه باعث تنگی بشه در مجرای ادرار و این بیماران هم در واقع مشکل در دفع ادرار هستن. گاهی اوقات بیماری های سیستم اعصاب مرکزی مثلا در نخاع یا مغز با توجه به اینکه مثانه رو ضعیف میکنه و قدرت انقباضی مثانه رو میگیره باعث میشه جریان ادرار کاهش پیدا بکنه. پس ما نیاز به یک بررسی کامل داریم که ببینیم آیا مشکل مربوط به پروستات، آیا مشکل مربوط به ضعف مثانه است، آیا مشکل در تنگی مجرا هست، یا اینکه علت های دیگه ای داره در واقع این اختلال در دفع ادرار.
دختر من 25 سالشه، جدیدن آزمایش ادرار که براش دادیم وایت بیسیش 2 تا 3 داره، آر بیسیش 1 تا 2، اپیتلش هم 3 تا 4ه، ولی این بچه خیلی تون تون دشی میره دیگه، خستش کرد. و اینطوری هم نیست که مثلا هر بار بگه مثلا من ازش میپرسم آیا یک ذره ادرار داری، چکه چکه ادرار میاد، میگه نه هر بارم میرم کلی ادرار دارم با عرض پوزش. ولی خب نمیدونم واقعا باید چی کار بکنم براش، سونو هم دادم مشکلی نداره.
اگر بررسی هایی که انجام میشه توی این بیمارانی که دفعات دفع ادرارشون زیاد هست، مثلا حجم ادرار یک شبانه روز اندازه گیری میشه که آیا ببینیم واقعا حجم ادرار بیشتر از حد معمول هست یا نه، بررسی از نظر دیابت، چه دیابت قندی چه دیابت بیمزه انجام شده و نرمال هست، سونوگرافی و آزمایشات ادرار نرمال هست، همونطور که این شنونده عزیزمون جزئیات ادرار فرزندشون رو گفتن و کاملا نرمال بود و هیچ مشکلی نداشت، معمولا توی این شرایط وقتی تکرر ادرار وجود داره یک مشکلی هست در مثانه که بهش میگیم مثانه بیش فعال و اتفاقا بیشتر جنبه استرابی میتونه داشته باشه. این عزیزان معمولا شب تا صبح رو راحت میخوابن و هیچ مشکلی در دفع ادرار ندارن، یعنی در طی مدتی که خواب هستن نیاز نیست که به دفعات یا هر یک ساعت یک بار مثلا از خواب بلند بشن و به دستشویی مراجعه بکنن. اما در طی روز که در واقع ممکنه نگرانی های ذهنی وجود داشته باشه یا این ادرار رو بیشتر احساس بکنن، مجبورن با فواصل خیلی کوتاه‌تری برای دفع ادرار مراجعه داشته باشن. این مثانه بیش فعال که یک جنبه استرابی یا یک جنبه در واقع از اختلال در عصب رسانی مثانه ممکنه داشته باشه، با دارو به سادگی قابل کنترل خواهد بود، ولی به هر حال لازمه ما اول بیماری های مهم مجاری ادراری رو مثل در واقع پرنوشی، پر ادراری، دیابت و اختلالاتی که در مثانه و آزمایشات ادرار وجود داره رو رد بکنیم. این دوستمون گفتن که در واقع آزمایششون طبیعی بود، سونوگرافیشون طبیعی بود، اگر حجم ادرار 24 ساعته و آزمایشات مرتبط به دیابت هم طبیعی باشه، به احتمال زیاد یک مثانه بیش فعاله که بیماری کم اهمیتیه، خطر جدی نداره و با دارو هم قابل کنترل خواهد بود.
55 سال دارم. خب این آزمایش که انجام میدیم این کراتیرین اینا با چند باشی؟ با تشکر فراوان.
آزمایش کراتینین در واقع نشان دهنده عملکرد طبیعی کلیه خواهد بود اگر نرمال باشه و در واقع یک شاخصی هست که ما بر اساس اون متوجه میشیم که آیا کلیه صدمه دیده یا به طور طبیعی داره کار میکنه. خب آزمایش کراتینین در افراد مختلف بسته به وزنشون، سنشون و شرایط جسمیشون میتونه متفاوت باشه. طبیعتاً ما انتظار داریم که آزمایش کراتینین در اکثر افراد عدد زیر 1 داشته باشه، ولی در فردی که بسیار لاغر هست و وزنش کمه ممکنه عدد 1 هم زیاد باشه. در این حال در فردی که چاقی داره یا توده عضلانی بدنش خیلی زیاد هست، حتی ممکنه تا 1.5 و اینها هم مقدارش بالاتر باشه. بنابراین عدد مشخصی رو ما نمیتونیم اینجا تعیین بکنیم برای کراتینین که بر اساس اون بگیم که بالاتر از این غیر طبیعی و پایین‌تر از این طبیعی هست. بسته به هر فرد وزنش و شاخص توده عضلانی بدنش تعیین میشه. ضمن اینکه یک سری از بیماری ها ممکنه درجاتی از اختلال در عملکرد کلیه به وجود بیارن که قابل انتظار هست، مثلا دیابت اگر یک مقدار طول بکشه و پیشرفته بشه تا حدی کراتین رو ممکنه بالا ببره، فشار خون های مزمن میتونن تا حدی کراتین رو بالا ببرن و اگر مختصری بالاتر از حد طبیعی هم باشه خیلی نگرانی ایجاد نمیکنه، مشروط بر اینکه اون بیماری زمینه ای کنترل بشه و ما اجازه ندیم که صدمه بیشتری به کلیه ها وارد بشه و کراتین از اون بالاتر بره. نکته دیگه ای که وجود داره، با افزایش سن طبیعتا مقداری عملکرد کلیه افت میکنه و ما انتظار داریم که کراتینین بالاتر از محدوده طبیعی باشه و این هم نباید خیلی نگرانی ایجاد بکنه. اما به هر حال فاکتورهای زمینه ای مثل فشار خون، قند خون و بیماری های دیگه ای که میتونن به کلیه صدمه بزنن و کراتین رو بالا ببرن باید خیلی خوب و دقیق تحت نظر پزشک کنترل بشه. سوال پیامکی مطرح شده از شماره 44-34 خانم 67 ساله با سنگ 14 میلیمتری در کلیه چپ که بدون علامت هست، به علت انحراف فقرات به پهلوی چپ پزشکان بهشون گفتن که عمل سنگ شکن بهتره که انجام نشه براشون و پیشنهادشون رو از ما خواستن. ببینید سنگ 14 میلیمتری اصولا با توجه به اینکه ممکنه یه انسدادی بر سر راه خروج ادرار ایجاد بکنه و صدمه‌ای به کلیه بزنه، ما در اکثر بیماران توصیه میکنیم که یک اقدامی براش انجام بشود. اما اگر واقعا شرایط جسمی بیمار ما به صورتی باشه که فکر بکنیم انجام این جراحی میتونه صدمه بیشتری براشون ایجاد بکنه تا اینکه خود اون سنگی که در گوشه ای از کلیه قرار گرفته و اختلال خیلی جدی ایجاد نمیکنه، ممکن هستش که ما این جراحی رو به تعویق بندازیم و یا حتی ازش از انجامش صرف نظر بکنیم. من فکر میکنم با توجه به اینکه پزشکان مختلف به این عزیزمون توصیه کردن که فعلا کاری انجام ندن، این توصیه احتمالاً توصیه درستی باشه، اما لازمه که پیگیر باشن اگر سنگ بزرگتر بشه یا محل قرارگیریش جابجا بشه جوری که اختلال بر سر راه خروج ادرار ایجاد بکنه، در اون شرایط دیگه ما مجبور هستیم اقداماتی رو انجام بدیم. ضمن اینکه روش‌های لیزری پیشرفته‌ای اومده که علارغم انحراف ستون فقرات امکان اینکه این سنگ‌ها درمان بشن وجود خواهد داشت. شنونده عزیز دیگه با شماره 84-21 سوال کردن در مورد کیست های کلیه که آیا خطرناک هست یا نه، در مورد رژیم غذایی در واقع سوال کردن، دردهایی که در واقع براشون این کیست ایجاد کرده که ممکنه یه زمانی طول بکشه. خب در مورد کیست های کلیه، کیست ها در واقع یک نواحی توخالی پر از آب هستند که قسمتی از بافت کلیه رو اشغال میکنن و کاملا هم خوشخیم هستند در اکثر موارد، یعنی سونوگرافی میتونه نشون بده که اینها یا ظاهر خوشخیم دارن یا نه. کیست های ساده که جدار نازکی دارن و هیچ نگرانی از بابت بدخیمی ما در موردشون نداریم، هیچ اقدامی لازم ندارن مگر واقعا اندازه های خیلی بزرگی داشته باشن که فشار به ارگان های مجاور وارد کرده باشن یا اختلال بر سر راه خروج ادرار ایجاد کرده باشن. در این شرایط ممکنه که ما اقدام جراحی براشون انجام بدیم. هیچ اقدام دارویی و رژیم غذایی وجود نداره که بتونه این کیست ها رو درمان بکنه و فقط اقدام جراحی لازم هست برای اینکه این کیست ها تخلیه بشه و تقریبا در 99% موارد هم نیاز به جراحی ندارن به خاطر اینکه کاملا خوشخیم هستن. در مورد دردهایی که این دوست عزیزمون گفته بود که با مصرف غذا تهوع پیدا میکنن، من تصورم این هست که این دردها ارتباطی به اون کیست نداره و لازم هست توسط یکی از همکاران فوق تخصص گوارش ویزیت بشن و ممکنه که این دردها مرتبط با کیسه صفرا معده یا ارگانهای گوارشی باشه. کیست های کلیه معمولا کاملا خوشخیم هستن و دردهای این مدلی به ویژه دردهایی که مرتبط با غذا خوردن باشه رو ایجاد نخواهند کرد و هیچ نگرانی هم بابت اینکه این کیست اونجا هست یا به کلیه صدمه میزنه یا بدخیم میشه در اکثر موارد وجود نخواهد داشت. سوال دیگه ای داریم از شماره 3299 این شنونده عزیز من خانم 60 ساله هستند که پرسیدن که لبنیات نمیتونم مصرف بکنم و قرص کلسیوم به جای اون مصرف میکنم و پرسیدن که آیا یک عدد برای من کافی هست یا نه و آیا عارضه ای براشون این مصرف قرص کلسیوم ایجاد میکنه یا نه. خب وقتی که لبنیات نمیتونن مصرف کنن، توصیه منم این هست که حتما مصرف کلسیوم رو داشته باشن، اما اینکه چه میزان مصرف کلسیوم داشته باشن در روز رو آزمایشات و بررسی هایی که تحت نظر پزشک انجام میدن برای اینکه مطمئن بشیم ببینیم آیا پوکی استخوان دارن یا نه، آیا کمبود کلسیوم در بدنشون هست یا نه تعیین میکنه. اگر این کلسیوم رو با مقدار کافی آب مصرف بکنن هیچ اختلالی براشون ایجاد نمیکنه. بعضی از عزیزان ما ممکنه مبتلا به سنگ کلیه باشن و در عین حال نیاز به مصرف کلسیم داشته باشن، مثلا به دلیل پوکی استخوان. خب انواعی از کلسیم وجود داره که مصرف اونها میتونه اون مشکل پوکی استخوان رو و کمبود کلسیم رو حل بکنه و در عین حال هیچ گونه اختلالی از بابت سنگسازی براشون ایجاد نکنه. فقط خیلی مهمه که به پزشکشون بگن که سابقه سنگ کلیوی داشتن تا پزشک بتونه اون کلسیم مناسبی رو که اختلالی براشون ایجاد نمیکنه براشون تجویز بکنه. خب یه سری پرسش های پیامکی داریم که در فضای مجازی برنامه اینجا طبیب برای ما ارسال شده. یکی از سوال ها این هستش که آیا برای تنگی حالب درمانی وجود داره یا نه، یا فقط بایستی جراحی کرد؟ خب متاسفانه بله، درمان دارویی موثری برای این تنگی های حالب وجود نداره و اکثر اوقات نیاز به جراحی دارن. گاهی اوقات جراحی های کم تهاجمی یا آندوسکوپی که ما از طریق مجرای ادرار میریم و حالب رو گشاد میکنیم کفایت میکنه، اما گاهی اوقات نیاز به جراحی باز و حتی پیوند حالب خواهد بود، بسته به اینکه شدت تنگی و طول تنگی چقدر باشه و چه عامل زمینه‌ای باعث ایجاد این تنگی حالب شده باشه. سوال پرسیدن دوست عزیزی که برای تنبلی پیشرفته مثانه چه کاری بایستی انجام داد؟ آیا ممکنه کار به مثانه مصنوعی بکشه یا خیر؟ تنبلی مثانه یعنی اگر آسیب عصب رسانی وجود داشته باشه که اعصاب مثانه